یاد آرامش بخش خدا آغاز میکنیم و سلام که نام اوست و دعای سلامت برای شما. اگر مشتاق دانستن و آگاهی هستید و دوست داره کتاب و مطالعه، موج رادیو رو عوض نکنید. در ساعت پیش رو در همین ایستگاه بمونید. موج اف ام ردیف 106. هر جا مایل بودید با ما در ارتباط باشید، 30558 در اختیارتونه. امشب هم همراه هستیم با جناب امین خرمی، پژوهشگر حوزه کتاب. سلام عرض میکنم، شب خوش.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. سرپا خانم گردکاهد بزرگوار، نازنین همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه کتاب فرهنگ، عرض سلام ارادت و احترام دارم. بسیار خوشحالم بار دیگری سعادت نصیب من شد همراه شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
خیلی متشکرم آقای خرمی. در برنامه امشب کتاب فرهنگ، کتابی برای نوجوانان رو قرار هست مرور کنیم و ورق بزنیم. بله. کتابی به قلم محمد میرکیانی و تصویرگری محمد حسین صلواتیان با نام تنتن و سندباد، کتابی که از جهات و وجه‌های مختلف خوبه بهش توجه بشه و مورد بررسی قرار بگیره، هم برای نوجوانها هم برای بزرگترها. اما پیش از اینکه این کتاب رو باز کنیم و دربارش صحبت کنیم، بهتر به موضوع مهم دیگری که گمانم دو شب پیش بهش پرداختیم بپردازیم کمی، باز هم ماجرای عدم حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت.
بله.
و خب اون موقع ما فرصت نشد یا موفق نشدیم در واقع با مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران ارتباط برقرار کنیم. حالا در این برنامه انشاءالله قرار هست که گفتگوی تلفنی داشته باشیم تا توضیحات بیشتر رو از زبان این بزرگواران با هم بشنویم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. بله، آنچنان که از زبان شما هم سرکار خانم گردکاهد به روایت نشستیم، برنامه دو شب گذشته خودمون رو به شکل تام و تمام به موضوع اختصاص دادیم. آنچنان که عرض کردم در حوزه نه تنها کشور خودمون که بسیاری از کشورهای دیگر هم تحت شعاع قرار گرفت، مسئله‌ای که بدون همراهی با جمهوری اسلامی ایران شاهد تغییر غرفه ایران بنا به دلایلی که حالا مدیران برگزاری 74مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت آورده بودند و تغییر این محیط از محیط عمومی به یک راهرو فرعی که خب با انتقاد نمایندگان خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان میزبان دیگر ناشران که در این دوره نمایشگاه قرار بود که حضور پیدا کنند. من به بندهای 2 و 4 اساسنامه نمایشگاه کتاب فرانکفورت بله. اشاره کردم. 2 اصل گفتگو و همچنین عدم دخالت و رویکردهای سیاسی که خب هیچ کدوم در حقیقت بر اساس صحبتها و دلایلی که اتفاقا خود مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت آورده بودن نشون میداد که به هیچ کدوم از این 2 اصل وفادار نبودن، نه در قالب گفتگو با نماینده یکی از مهمانانشون یعنی ایران این تعامل رو برقرار کرده بودند. بله. و 2 دیگر این که خب کاملا دلایلی که آورده بودن دلایلی واهی در حوزه دخالت آشکار در مسائل سیاسی بودش.
بله. حالا مدیر عامل محترم خانه کتاب ادبیات ایران آقای علی رمضانی رو خط ارتباطی ما هستن تا درباره این ماجرا بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم جناب رمضانی، روزگار شما آرام.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم و به شما مجریان محترم و دستاندرکاران برنامه هم خدا قوت.
سپاسگزارم.
عرض ادب دارم خدمت شما جناب رمضانی بزرگوار. خوشحالیم شاید کمی با تاخیر اما در نهایت همراه و همدل شما هستیم. نمیدانم برنامه دو روز گذشته رو که یک ساعت به شکل کامل ما به این موضوع پرداختیم با روکر و ساعت‌های مختلف رو شنیدید یا خیر، اما من سعی کردم حداقل مقدمه عرض قبلیم رو یک بار دیگه امشب به تکرار بنشینم. با زاویه دید شما فتح کلامی در این حوزه داشته باشیم، یکی دو موردم هست در قالب پرسش مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. همجور که اعلام کردید، مجموعه خانه کتاب ادبیات ایران که بسترسازی میکنه و تمهید میکنه حضور بین المللی ناشران کشور رو در عرصه نمایشگاه های بین المللی و دیدارهایی و ملاقاتهایی رو برای مجموعه ناشران کشور در با ناشران خارجی ترتیب میده در نمایشگاه ها و تعاملات بین المللی نشر کشور رو تلاش میکنه که برقرار بکنه و آثار تولید شده در داخل کشور که این روزها از مرز 1,000,000 عنوان هم گذشت و 1,000,000 عنوانی که در واقع به صورت یکتا هست،
بله،
چاپ اول های کشور از مرز 1,000,000 عنوان هم گذشته در ظرف 40 سال گذشته، چون ما در خانه کتاب ادبیات ایران اینها رو ثبت میکنیم. خب ظرفیت های داخلی نشر رو تلاش میکنه برای منطقه که بی نظیر هست و برای دنیا که به عنوان یک وضعیت رقابتی مطرح هست عرضه بکنه. برای همین سالانه نمایشگاه های مختلفی رو در تقویم خودش داره که با اونها ارتباطاتی رو برقرار میکنه و حالا یا به شکل گرفتن غرفه یا به شکل مهمان
درسته
یا به صورت های دیگه‌ای در اینا حضور پیدا میکنه. خب شما از ابتدای امسال نمایشگاه های مختلفی رو میتونید ببینید که حضور پیدا کردیم، مثل نمایشگاه بغداد، مثل نمایشگاه مسکو، مثل نمایشگاه باکو در آذربایجان و نمایشگاه های دیگری در واقع برنامه ریزی شده بود که حضور پیدا کنیم، از جمله نمایشگاه فرانکفورت.
بله.
خب نمایشگاه فرانکفورت در اسفند 1400 ما ثبت نام کردیم و اعلام کردیم که چه مساحتی غرفه احتیاج داریم.
درست.
و فرایند هامون رو طی کردیم. در فروردین 1401 هم فراخوان دادیم برای ناشران کشور. این دهمین حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه فرانکفورت میشد اگر که شرایط فراهم بود. یعنی ما 10 دوره دیگر هم در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم و ناشرانمون کارهایی رو عرضه کردن. ناشران مختلفی ثبت نام کردن، اعلام آمادگی کردن که حضور پیدا بکنن، برنامه هاشون ارائه کردن، ارزیابی شد، انتخاب شدن برخی از اونها و براشون برنامه کاری و برنامه آموزشی قرار گرفت. از جمله برنامه آموزشی شناخت فضای در واقع نشر بین الملل، شناخت برنامه های نمایشگاه فرانکفورت، ظرفیت هایی که داره و میتونن استفاده بکنن، نشست هایی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. برنامه کاری هم به این شکل برای ناشران ترتیب داده شد که قرارهای ملاقاتشون تنظیم شد، نمونه های به زبان های دیگر آثارشون آماده شد، نمایه ها و بروشور های در واقع به زبان های دیگرشون از آثاری که میخواستن انعقاد قرارداد بکنن و تبادل حق انتشار اثر بکنن آماده شد و مجموعا حدود 2 ماه پیش هم محل غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه فرانکفورت تعیین شد و به ما اطلاع داده شد. بحث های گرافیکی غرفه و مجموعه برنامه هایی که می‌خواستیم در اونجا داشته باشیم، آثاری که می‌خواستیم ببریم، همه اینها در واقع آماده سازی شد. حتی ما برای اینکه بتوانیم از فرصت استفاده بکنیم، قبل از این رخدادی که داشتیم و نمایشگاه فرانکفورت به ما اعلام کرد که ما محل غرفه شما رو تغییر میدیم و مداخله سیاسی در امور داخلی ایران کرد و اعلام کرد که حتی ما نمیتونیم تأمین امنیت بکنیم برای غرفه ایران و گروه اعزامی ما، که کتاب‌های انتخابیمون رو هم قبل از این فرستاده بودیم.
درسته؟
برای اینکه در واقع اونجا آماده باشیم و گروهمون که رفت بتونه کارش انجام بده. وقتی ما با این رویکرد سیاسی که ظاهرا نباید اینجور مطرح میشه که فرهنگ مثلا سیاسی نیست، ورزش سیاسی نیست، بعضی از این بحثا مطرح میشه دیگه. ولی ما به تناوب داریم خلاف این رو در رفتار خود کسانی که این حرفا رو میزنن میبینیم. رسما اعلام کردن که به دلیل اتفاقاتی که در ایران افتاده ما یه همچین وضعیتی داریم. خب مطابق قوانین نمایشگاه فرانکفورت اونها اجازه ندارند محل اولیه غرفه‌ای که تعیین شده رو بدون اطلاع در واقع اون شرکت کننده و دارنده غرفه تغییر بده. اما اینها این شرط رو رعایت نکردن و بدون اطلاع ما غرفه رو تغییر دادن جاش و از محل سالن اصلی نمایشگاه بردن به سالن فرعی که به هیچ وجه در واقع بازدید کننده و دسترسی عمومی و این نکات رو نداره و عملا اجرای برنامه های پیشبینی شده و کارهایی که داشتیم رو منتفی میکرد و بیفایده میکرد. ما در مرحله اول اعتراض کردیم که شما مطابق قوانین خودتون اجازه ندارید که اینها رو جای ما رو تغییر بدید و این اقدامات صورت گرفته. ما طبق قوانین تا اینجا پیش رفتیم. در مرحله بعدی هم خب به صورت هماهنگ با وجود وعده قبلی که در ملاقاتی که ما در خرداد ماه با رایزن فرهنگی آلمان، رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران داشتیم،
درسته؟
اونجا گفتگوهای انجام شد در مورد اینکه شما موظف هستین در واقع اگر که میخواید ارتباط خوبی داشته باشین، بالاخره در روادید گروه اعزامی از ایران تسهیل بکنید. همونجا آقای رایزن آلمان در تهران اعلام کرد که ما اتفاقا تسهیل میکنیم، به تازگی مثلا نامه شما به دست ما رسیده و حتما همکاری های لازم رو خواهیم داشت. جالب اینجاست که این دیدار با رایزن فرهنگی آلمان به درخواست خود اونها با بنده انجام شده بود. یعنی ما نرفتیم برای اینکه گفتگو بکنیم و درخواست بکنیم که تسهیل کنند، خود آنها هم اومده بودن در خرداد ما. خب از اون طرف در واقع از مجموع درخواستایی که اتفاق افتاده بود برای گروه اعزامی که مجموعی از ناشران، آژانس‌ها، نظرم خدمت شما که نویسندگان و عوامل برگزاری غرفه بودن، در یک اقدام هماهنگ با نمایشگاه سفارت آلمان در تهران هم تعلل کرد در دادن روادید و همچنان امروز با وجود اینکه مثلا نمایشگاه افتتاح شده چند مورد رو در دست بررسی داره، یه تعدادی رو مردود اعلام کرد و عملا روادید نداد و در حد دو سه تا که عملا امکان برگزاری برنامه نبود رو مثلا ویزا داد.
بسیار خب من عذرخواهی میکنم جناب رمضانی،
من جمله آخرم تموم کنم. این دو اقدام نشان میداد که مجموعه کشور آلمان داره با موضوع نمایشگاه سیاسی برخورد میکنه، شأن نشر جمهوری اسلامی ایران رو گروه اعزامی رو حفظ نمیکنه و بعد هم میگه امنیت رو نمیتونم حفظ بکنم و طبعا اونجا برنامه ریزی هایی پیش بینی میشد که برای اینکه خدشه وارد بکنن به این موضوعات داشته باشن. بنابراین با مشورتی که با دستگاه های مختلف صورت گرفت ما نهایتا با اعلام اعتراض انصراف دادیم هر حضور در این نمایشگاه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من در ابتدای عرایزم عرض کردم که دو روز پیش این برنامه یک ساعته رو به شکل کامل و مبسوط رفتیم. سهم بالایی از فرمایش شما همون خلاصه بیانیه‌ای بود که عنوان شده بود. به نظر میاد روز بسیار سخت و پرفشاری هم پشت سر گذاشتید، چون احساس میکنم خستگی در کلامتونم کاملا بازتاب داره. به حال از اینکه وقت گذاشتید سپاسگزارم. دو رویکرد رو اگر که ممکنه جناب رمضانی، من صریح میپرسم، تمنا میکنم مثل همیشه با اون صراحت لهجتون پاسخ بدید. نخست اینکه اقدام ما حالا در کنار اتفاقی که صورت گرفته چه به شکل مستقیم برای انتقال دادن به خود سفارت یا همان رایزن فرهنگی، و دو دیگر در قالب تعاملات بین المللی اگر که ارتباطی با بدنه وزارت امور خارجه پیدا میکنه برای بازتاب مسئله ای که داعیه مقوله به نام آزادی بیان و دموکراسی رو غربی ها مدام ازش یاد میکنن ولی در کمترین اتفاق ممکن و البته فرهنگی ترین اتفاق ممکن و شعار خود نمایشگاه که کتاب مایه گفتگوست این مسئله رعایت نمی‌کنن. این رو یک توضیح بفرمایید. دو دیگر آن که برای رخدادهای پیش رو و نمایشگاه‌های بین‌المللی که به ویژه حالا در منطقه اروپا قرار است که برگزار بشه برنامه‌ای برای حضور دارید برای جلوگیری از این اتفاق، چه سیاست‌های مد نظر دارید؟
عرض میکنم خدمت شما که همینطور که میفرمایید موضوع از ناحیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معذرت میخوام وزارت امور خارجه منتقل شده و انشاءالله وزارت امور خارجه اقدام متناسب رو و اعتراضات خودش رو خواهد داشت، انشاءالله در چارچوب تصمیم گیری هایی که دوستان داشته باشن. گفتگوهایی کردیم در مورد شیوه اقدام، منتظر هستیم که انشاءالله وزارت امور خارجه هم جمع‌بندی کنن و حتما اعتراض خواهند کرد نسبت به رفتاری که اینها در این موضوع با گروه اعزامی داشتن. اینم عرض بکنم که فقط این مربوط به گروه اعزامی نشده جناب آقای خرمی،
درسته؟
حتی افرادی، آژانس‌هایی و ناشرانی خودشون تقاضا کرده بودن که از بین اونها هم مواردی داشتیم که ویزا ندادن یا برنامه کارشکنی هایی کردن. این پاسخ سوال اول. اما در مورد رویدادهای آتی، ببینید ما مصرانه هر جایی که بتوانیم مجموعه برنامه های پرتراکم و منظمی که طراحی شده ظرف این یک سال گذشته بتوانیم در نمایشگاه های دنیا اینها رو به اجرا در بیاریم، در واقع حضور خواهیم داشت، مشروط به این که شأن غرفه جمهوری اسلامی ایران، شأن صنعت پر افتخار نشر ایران بتونه حفظ بشه. این تکمله رو هم عرض بکنم.
همه فهمه
مجموعاً آنچه که در واقع داره نشر کشور حرکت میکنه به سمت مسیر بین المللی قابل متوقف کردن با این اقدامات نیست و از مسیرهای دیگری داره پیش میره. همین نمایشگاه باکو که در کشور آذربایجان برگزار شد، غرفه جمهوری اسلامی ایران شاید به اذعان در واقع خود مجموعه برگزار کنندگان اون نمایشگاه موفق ترین و پر استقبال ترین غرفه بود. گفتگوهای مختلفی برای تبادل رایت انجام شد. میخوام عرض بکنم هم به این شکل در نمایشگاه های دیگری ما میتونیم کارهامون رو پی بگیریم، هم این که از طرق در واقع غیر حضوری و بحث‌های دیگه ما نمایشگاه‌های بزرگی در آسیا داریم، در هند داریم، در چین داریم، در اندونزی داریم، به غیر از نمایشگاه‌های اروپایی که حتما در اونها شرکت خواهیم کرد، نمایشگاه‌هایی هم در منطقه خواهیم داشت که
انشالله
برای اونها هم برنامه.
انشالله. و با عنوان سوال پایانی جناب دکتر رمضانی بزرگوار، این نقد رو البته من روز شنبه هم مطرح کردم و حسرت دریغ رو خوردم که چرا با یکی از مسئولان بدنه خانه کتاب و ادبیات ایران همدل نیستیم. سعادتمندم این لحظه که با شما هم کلامم. در حوزه رسانه و فعالیت رسانه‌ای به حال یکی از اصلی ترین رویکردها که میتواند بازتاب بده آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، اتفاقات و البته گهگاه حواشی متاسفانه دست پایینی داشتیم. من شما رو نخست ارجاع میدم به بخش انگلیسی زبان خبرگزاری ایبنا که خب به شکل مستقیم خبرگزاری و تنها خبرگزاری رسمی کتاب ایران هست که هیچ نکته حتی اون بیانیه خودتون رو به شکل انگلیسی منتشر نکرده. دو دیگر به هر حال شما در قالب معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادها و خبرگزاری های دیگری که زبان های خارجی اون خبرگزاری ها هم توسط رسانه های غربی رصد میشه، کاش این تعامل رو داشتید و چه فرمایش شما چه جناب دکتر احمدوان اگر روی کردی احیانا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی داشتن اینها باستا پیدا میکرد. برای ما یه مقدار سخته که مثلا گاردین درباره این اتفاق بنویسه و البته خودش هم از حسرت و دریغش صحبت بکنه ولی رسانه های داخلی ما نه. این رو به عنوان یک فعال رسانه‌ای به شما عرض میکنم در قالب یک پیشنهاد. باز هم تاکید میکنم امید که این رو نه جسارت و نه دخالت برداشت نکنید، اما واقعا در این حوزه حوزه ما نیازمند انتقال همین فرمایشات شما هستیم. مثلا من الان خودم دارم متوجه میشم دوستان عزیزی که به شکل مستقل هم میخواستن شرکت کنن چنین کارشکنی هایی بوده، چرا این رو رسانه ای نکردیم و نظایری از این دست؟ البته
فرمایش شما کاملا درسته و اصلا جسارت نیست، خیلی
مهربانه،
جا و خوبیه. البته حالا در نوبت قبلی هم من عذرخواهی میکنم، بالاخره ما بعضی وقتا دیگه در فشار کارها نمیتونیم.
حق داری 100%.
بله. اما در اولین فرصتی که پیدا میکنیم باز در واقع میاییم و گفتگو میکنیم و هم با رسانه ها هم با مردم عزیز. با رسانه های مختلفی گفتگو شده در مورد ایبنا و نکته شما درسته، حتما همکاران ما تدارک میکنن و فکر میکنم آنچه که مهم است این است که بتوانیم مجموعه نشر کشور رو از مسیر رسمان، از مسیر ظرفیت هایی که داخل مجموعه نشرمون هست و تا الان بین المللی شده، ما نمونه های موفق کم نداریم.
بله، بله.
این رو سوا گسترش رو توسعه بدیم با کمک شما.
انشاءالله.
انشاءالله. از شما سپاسگزاریم جناب رمضانی از اینکه مشارکت کردید و پاسخگو بودید. انشاءالله آنچه که مایه عزت ایران و ایرانیست در تمام زمینه ها و ابعاد رخ بده. سپاس بسیار و خدا نگهدار شما.
انشاءالله. منم از شما تشکر میکنم و شب بخیر.
مانا باشین، شبتون بده.
با مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران صحبت کردیم. برگ برگ پاییز را در کتاب فرهنگ ورق می‌زنیم. کتاب فرهنگ با شوق دانستن پیش روی شما ورق می‌خورد. موج اف ام ردیف 106.
کتاب های کسب و کار با کیوان نقره کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه‌های کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید معروف ترین اثر ناپلئون هیل به ارائه راهکارهای موفقیت برای به دست آوردن ثروت و پیروزی می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با فرمول 13 گانش مسیر رسیدن به موفقیت رو ترسیم میکنه. اولیور ناپلئون هیل نویسندگی رو به عنوان گزارشگر کوهستان برای روزنامه‌های کوچک شهر از سن 13 سالگی شروع کرد تا اینکه با نوشتن کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به یکی از پرطرفدارترین نویسندگان انگیزشی دنیا تبدیل شد. جالبه بدونید ناپلئون هیل از زندگی افراد مختلف و موفق درس می گرفت و سعی می کرد این درس ها رو در زندگی شخصی خودش استفاده کنه. او از این راه تونست به موفقیت برسه و حتی 2 سال مشاور فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا شد. اما بذارید بیشتر راجع به کتاب صحبت کنیم. این کتاب حاصل گفتگو با افراد موفق بسیار زیادیه. شما با کتابی مواجه هستید که چیزی جز حقیقت بیان نمی کنه و فقط یک تئوری برای موفقیت نیست. گام هایی که نویسنده برای خوانندگانش برای کسب ثروت معرفی میکنه به اندازه زمان خودش مطمئنه. همه افرادی که فلسفه موجود در این کتاب رو میخونن درک میکنن و سعی میکنن از اون استفاده کنن و در نتیجه در زندگیشون آمادگی بیشتری برای جذب معیارهای بالای موفقیت پیدا کنن. معیارهایی که همیشه از همه به جز کسانی که واقعا خواهانش هستن دریغ شده. در بخش دیگه از کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اومده اغلب به عنوان شکست خورده زندگی رو پشت سر میذاریم، چون منتظریم زمان مناسب فرا برسه تا دست به کاری ارزنده بزنیم. منتظر نمونی، زمان هیچ وقت به کلی مناسب نمیشه. از همون جایی که هستید شروع کنید، با هر ابزاری که در اختیار دارید شروع کنید و همونطور که جلو میرید ابزار بهتری پیدا میکنید. پشت کار داشته باشید. هر چقدر هم که در ابتدا مجبور باشید کند حرکت کنید مهم نیست، با پشت کار موفقیت از راه میرسه. بریم سریع هم به فضای مجازی بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان کتاب رو با هم مرور کنیم. فرناز گفته تخیل و فکر، ایمان، داشتن برنامه برای تبدیل فکر به واقعیت، اجرا کردن برنامه، پشتکار و عزم راسخ به علاوه اشتیاق سوزان برای موفقیت مراحل مهم رسیدن به هر هدفی حتی ثروته. علیرضا هم پیام گذاشته در رابطه با این کتاب که اونایی که میگن این کتاب تخیلی و کاربردی نداره، من با همین روش هایی که میگه به خیلی چیزا رسیدم. تو این کتاب فقط حرف از جذب نزده و گفته باید اونها رو در یک برنامه عملی اجرا کنی. این کتاب به چه کسانی پیشنهاد میشه؟ کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید در 342 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده. اگر میخواین در زمینه تجارت به موفقیت برسید، این کتاب برای شما بسیار کاربردیه. جالبه بدونید وقتی کتاب بیاندیشید و ثروتمند بشین چاپ شد، به عنوان یکی از الهام بخش ترین کتاب‌های زمان خودش شناخته میشد و بیش از 15 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته. این کتاب به میلیون ها نفر انسان کمک کرده تا از فقر اقتصادی فرار کنند و برای خودشون، خانواده‌ها و افراد دیگه رفاه ایجاد کنند. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نوکار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
20:27 دقیقه از شما شنونده یه شبکه یه فرهنگی. در سال 1929 میلادی جورج رمی نویسنده بلژیکی برای نخستین بار داستانی مصور را با عنوان تنتن در سرزمین شوراها منتشر کرد. در این کتاب خبرنگاری به اسم تنتن به همراه میلو که سگ خانگی اوست به شوروی که نماینده و قطب کشورهای بلوک شرق بود سفر میکند و در میابد که افرادی ستمگر و نادان در آن حکومت میکنند که هیچ پیشرفت اقتصادی به وجود نیاوردند. بعد از انتشار این کتاب و استقبالی که از آن در غرب شد، مجموعه‌های بعدی تنتن هم نگارش و به سرعت ترجمه شده. شخصیت ماجراجو و جذاب تنتن با مدل موهای خاص خود که به همین نام هم معروف شد در بین نوجوانان جهان طرفداران زیادی پیدا کرد و خیلی زود به عنوان نماد یک جوان جذاب و باهوش غربی مشهور شد. اما در این میان تصویر خشن و بدی که از روسهای کمونیست، قبائل بومی کنگو، سیاه‌پوستان آمریکا یا نژادهای جنوب شرقی آسیا در مجموع آثار تنتن نشان داده می شد حاکی از ترویج نگاه برتر و بالاتر غرب بر دیگر فرهنگ ها بود.